ساعت 24 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تصویب کلیات طرح شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس،
تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در قوه قضاییه،
افتتاح فاز اول آزادراه تهران شمال تا چند ماه آینده،
برگزاری نخستین روز مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه در تهران
و پایان بی‌نتیجه دور ششم مذاکرات طالبان و آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
تصویب اهداف وزارت ورزش و جوانان و کلیات طرح شفافسازی بودجه شرکت‌های دولتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی. گزارش مهدی قاسم‌زاده از جزئیات جلسه علنی مجلس.
دستور اول ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف وظایف و
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را تعریف کردند. بر اساس لایحه مجلس، باشگاه‌های ورزشی با شرایط جدیدی که از سوی مجلس تعریف شده، مجوز تأسیس و فعالیت دریافت می‌کنند. احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جزئیات این لایحه گفت:
8 سال وزارتخانه جدید و تأسیس که از ادغام دو سازمان ایجاد شد بدون قانون مشخص وظایف و اختیارات تمشیت شده. برای همین هم کمیسیون فرهنگی و دولت محترم تلاش کردند که امروز در دستور قرار بگیره این مسئله و این مشکل 8 سال گذشته یک بار برای همیشه حل بشه.
وکلای ملت همچنین در ادامه جلسه علنی خود با کلیات طرحی که مربوط به شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی است موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی را تا پایان مهر ماه به مجلس ارائه کند. پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
این کمک می‌کنه به این که ما بر اساس اطلاعات واقعی که قبل از ارائه لایحه بودجه که معمولاً در 15 آذر ماه ارائه میشه، مجلس با دقت کامل و با اشراف کامل اطلاعات ریز مربوط به حجم بودجه شرکت‌های دولتی که مهمترین بخش بودجه اقتصادی کشور هست رو بررسی بکنه.
نمایندگان همچنین در بررسی جزئیات این طرح با ارجاع آن به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر موافقت کردند. همچنین در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، یکی از نمایندگان بندرعباس درباره هجوم ملخ‌ها در هرمزگان تذکری داد که آقای لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر از وزیر جهاد کشاورزی خواست این موضوع را پیگیری کند.
کشاورزی پیگیری داره میکنه، آقای کیخان دنبال بکنن، منم به وزیر جهاد اون تذکر میدم که پیگیر بکنه.
موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت هم در هیئت رئیسه مجلس بررسی می شود. این خبری بود که قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده و گفته قوه مقننه به صورت تخصصی و ویژه به این موضوع ورود و تصمیم گیری خواهد کرد.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تدوین و ابلاغ شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت دایره شمول این قانون بسیار گسترده است. غلام حسین اسماعیلی همچنین تاکید کرد قوه قضاییه از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت می کند. گزارش همکارم مختاری از نشست سخنگوی قوه قضاییه.
سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات خبر داد و گفت مقامات مسئول در این قانون باید قبل از انتصاب به سمت‌های مذکور اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند. غلام حسین اسماعیلی هدف از اجرای این قانون را صیانت از مسئولان جمهوری اسلامی دانست و افزود
دایره شمول فوق‌العاده گسترده است. انشاءالله با اجرای شدن این قانون که هدف آن صیانت از مقامات است، این قانون برای مشگیری نیست بلکه میخواهد صیانت بکند از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی. البته اگر چنانچه کسی خطایی کرد با متخلفین هم سازوکار لازم برای برخورد پیش بینی شده.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از اقدام درست یک راننده خودروی اینترنتی در عمل به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر گفت موظفیم از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنیم.
ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال می‌کنیم و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها، نه تنها در عرصه عفاف حجاب، حمایت می‌کنیم، استقبال می‌کنیم و از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم.
اسماعیلی همچنین جزئیات احکام چند پرونده فساد اقتصادی را اعلام کرد. وی گفت در یکی از این پرونده‌ها در قم دو نفر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال حاشیه‌نشین‌ها محکوم شدند.
برای اونها پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد. متهم ردیف اول آقای مسلم بلالپور به تحمل 20 سال حبس به علاوه 50 ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم خانم محبوبه صادقی همسر ایشون به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده قتل میترا استاد و علت سرعت در رسیدگی به تحقیقات این پرونده اشاره کرد و گفت با توجه به اقرار متهم پرونده نیاز به تحقیق بیشتر نداشت و به سرعت به دادگاه ارسال شد. اسماعیلی افزود پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق افتاد اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه چیز شفاف و مشخص بود. سخنگوی قوه قضاییه درباره زمان رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه گفت پس از مطالعه پرونده از سوی قاضی وقت دادگاه تعیین خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه به آزادی نزار زاکا تبعی لبنانی آمریکایی به جرم جاسوسی اشاره کرد و گفت
ما تقاضای فرد رو داشتیم، در دوران تحمل حبس حسن رفتار داشت، زندان تایید کرد، با درخواست رئیس جمهور و تایید حزب الله این اطمینان حاصل شد که بعد از آزادی مرتکب جرم مجدد نخواهد شد و نهایتاً دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضاییه درباره زندانیان مهریه گفت این دستورالعمل جدید نیست بلکه اجرای قانون محکومیت‌های مالی است و با اجرای آن تعداد زیادی از زندانیان مهریه از زندان آزاد شدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سفر به استان البرز از برخی طرح‌های مهم راهسازی این استان بازدید کرد. پروژه آزادراه تهران شمال یکی از طرح‌هایی بود که محمد باقر نوبخت از آن بازدید کرد و از تخصیص 600 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت قطعه نخست این آزادراه خبر داد و گفت تلاش می‌شود قطعه نخست آزادراه تهران شمال تا قبل از پایان تابستان به بهره‌برداری برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از روند اجرای طرح بزرگراه همت کرج بازدید کرد. آزادراه همت کرج 14.5 کیلومتر طول دارد که 5 کیلومتر آن زیر بار ترافیکی رفته و 10 کیلومتر باقی مانده هم با پیشرفت فیزیکی 85% در حال اجراست.
همراه با معاون رئیس جمهور در بازدید از پروژه‌ای که چیزی به پایانش نمانده.
اونها هر کدومش های دکتر 15 متر توی زمین شم زده میشه.
اونم تونل‌های اضطراری شد.
اگر تا افتتاح فاز اول پروژه بزرگ آزادراه تهران شمال، نوبخت گفت 600 میلیارد تومان تزریق می‌شود. تا پایان تابستان مردم از اینجا عبور کنند.
ظرف همین سال جاری که امیدوارم در ماهای آینده به انجام برسه بتوانیم قطعه اول این آزاد راه رو آماده بکنیم. به این ترتیب 60 کیلومتر راه سبک میشه.
مسئولان وزارت راه هم میگویند کار در شیفت‌های مختلف کاری به سرعت ادامه دارد.
کارهای فیزیکی و کارهای سازه‌ای به اتمام رسیده.
الان بچه‌ها چند شیفت دارن کار میکنن؟
بچه‌ها الان اینجا 3 شیفت کار میکنن تا پروژه را به موقع به اتمام برسونیم.
بازدید از روند ساخت پروژه شهدای البرز یا ادامه همت نیز از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در البرز بود. کارها اونجا هم به سرعت پیش میرفت. معارضها کنار رفتن، مشکلی دیگر برای پایان یافتن پروژه نیست. از نوبخت پرسیدم از مصوبات بازدید گذشته چند درصد محقق کردید؟
الان که شما میبینید معارضین همه برطرف شد، برای اینکه پول نقد به همهشون پرداخت کردیم. دولت نسبت به این طرح با توجه به اولویت‌ها همه تعهداتش رو انجام داد.
بازدید از بزرگراه شمالی کنج نیز از دیگر برنامه‌های معاون رئیس جمهور در البرز بود.
مردم استان البرز امیدوارم با اتمام پروژه‌های مهمی مثل همین پروژه تهران شمال بالاخره از بار سنگین ترافیک های طولانی مدت خلاص بشن. علیرضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، آزادراه تهران شمال.
امضای تفاهم‌نامه تولید 10 دستگاه لوکوموتیو باری با توان داخلی. این تفاهم‌نامه بین شرکت واگن‌سازی پارس و راه آهن ایران در نمایشگاه حمل و نقل ریلی صنایع تجهیزات و خدمات وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران امضا شد. شرکت‌های داخلی باید این لوکوموتیوها را در 15 ماه ساخته و به شرکت راه آهن تحویل دهند. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه لوکوموتیوهای ساخت داخل 40% ارزان‌تر و از نمونه‌های خارجی آن هم به لحاظ فنی برتر است گفت:
یک جلوه از خودباوری هست در کشور که یک لوکوموتیوی با توان خیلی خوب و مطابقه با استانداردهای جهانی دارای پرفورمنسی بالاتر و قوی تر از با مشابه خارجیش به معنای واقعی کلمه، چون امتحان خودش رو هم در عمل و در بهره برداری اولیه که ازش در 6 دستگاه اون الان در خطوط ریلی ما فعال هستن نشون داده. قیمت این از با قیمت مشابه خارجیش تفاوت قابل ملاحظه‌ای داره، حدود 40% ارزان‌تر از طراحی و ساختش توسط شرکت داخلی انجام شده و ما سیاستمون حمایت از این نوع ظرفیت ها و این صنایع هست که بتوانیم با شکوفا کردن اینها هم کشور ما در سازنده شدن و در حقیقت تولید کننده بودن برای سامانه های ریلی بتونه به قدرت جهانی برسه، بتونه صادرات داشته باشه و از پرتو این پیشرفتی که میکنن ما هم بتونیم نوسازی ناوگان ریلی خودمون رو به خصوص در بخش لوکوموتیو ها با سرعت بالا تری انجام بدیم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت همشیره حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله تعالی، جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید حسن نصرالله دام اعزازو در گذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت می گویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسئلت می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای 21 خرداد 1398.
نمایندگان 62 کشور در نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه که در تهران آغاز به کار کرد، تشکیل شبکه بین المللی کسب و کارهای نوپا را بررسی کردند. این شبکه راهیابی به بازارهای جهانی را برای کشورهای عضو تسهیل می کند. شرکت کنندگان در مجمع تهران همچنین از توانمندی های شرکت های دانش بنیان ایران در نمایشگاه اینوتکس بازدید کردند. گزارش حنیف پیافرین.
نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه با حضور وزرا و نمایندگان 62 کشور عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد از جمله استرالیا، چین، ژاپن، کره جنوبی، هندوستان، فرانسه و آرژانتین در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. محلی برای آشنایی شرکت کنندگان خارجی با استارتاپ های ایرانی.
ما با تعامل چند جانبه میتونیم دستاوردهای زیادی رو از این طریق حاصل کنیم. توانایی ایرانی‌ها قبلا در حوزه‌هایی مثل نانو و بایو ثابت شده و امیدوارم تعاملات سازنده‌ای داشته باشیم.
خوشحال می‌شویم در حوزه فناوری با کشور ایران و سایر ملل همکاری داشته باشیم.
تولید کنندگان و صاحبان استارتاپ‌های داخلی هم با حضور در این مجمع به دنبال معرفی محصولات خود به دیگر کشورها هستند.
ما شرکت بازرگانی هستیم که محصولات وارداتی و صادراتی ایران رو پشتیبانی می‌کنیم.
ما تولید کننده مخازن فولادی پیچ‌ومهره‌ای هستیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در مراسم افتتاح این همایش با بیان اینکه شرکت‌های نوپا زیست بوم نوآوری کشور را بسیار پویا و پرتحرک کردند گفت:
در سال‌های اخیر ابتکارات فناوری و نوآوری متعددی با نقش آفرینی ایران در میان کشورهای آسیایی، کشورهای مسلمان و یا کشورهای در حال توسعه آغاز شده است. شبکه انتقال و تبادل فناوری تیتن میان 8 کشور در حال توسعه و جایزه علم فناوری مصطفی به عنوان نماد عالی علم فناوری برای دانشمندان مسلمان دو نمونه از این اقدامات هستند. ایران برای ایفای نقش در حوزه علم فناوری در میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه مصمم است.
سورنا ستاری همچنین در این رویداد بزرگ فناوری خبر تشکیل شبکه بین المللی کسب و کارهای نوپا را اعلام کرد و افزود:
تصمیم به تأسیس شبکه استارتاپ‌های فناوری آسیا و اقیانوسیه در اجلاس امروز نوید بخش ایجاد مسیرهای جدید همکاری میان کشورهای منطقه برای فعال کردن ظرفیت‌های جدید در نوآوری است.
پیمان صالحی رئیس نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد هم در حاشیه این همایش با بیان اینکه ریاست ایران در این دوره فرصت همکاری با شرکت‌های بزرگ را به استارتاپ‌های ایرانی می‌دهد گفت:
ریاست ایران بر این دوره این فرصت را به ما می‌ده که ما محیطی را فراهم کنیم که استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانشمندان ما بتوانند از طریق تعاملات بین‌المللی هم به بازارهای جهانی راه پیدا کنند، هم کشورهای دیگه بتوانند از تجربیات خوبی که ایران داره در این حوزه استفاده کنند.
معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این مجمع گفت: فناوری‌های هوش مصنوعی، ربات‌ها و اینترنت اشیا سه رکن اصلی اقتصاد جدید را تشکیل می‌دهند. نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه فردا هم ادامه خواهد داشت و نمایندگان 62 کشور جهان از نمایشگاه اینوتکس 2019 دیدار می‌کنند و با توانایی‌های ایران در بخش فناوری و استارتاپ‌ها بیشتر آشنا خواهند شد.
سازمان ملل متحد سهم ایران در کشف تریاک و مورفین در جهان را 75.61% اعلام کرده است. اسکندر مؤمنی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات کشورمان در خصوص هروئین هم از کشفیات کل کشورهای اروپایی بیشتر است.
بر اساس آمارهای سازمان ملل 75% تریاک جهان توسط جمهوری اسلامی ایران کشف میشه، 61% مورفین جهان توسط جمهوری اسلامی ایران کشف میشه و 17% هروئین جهان توسط جمهوری اسلامی ایران کشف میشه. باز در همون سال، در سال 2017 بر اساس آمارهای سازمان ملل، ایران 21 تن هروئین کشف کرد در حالی که کل اروپا 4 تن هروئین کشف کرد. نتیجه در کشور مبدا در افغانستان تولیدات مواد مخدر از 200 تن در سالهای 2000 و 2001 بعد از اینکه آمریکایی‌ها و کشورهای فرامنطقه اونجا را اشغال کردن از 200 تن رسید به 2000 تن، میزان کشفیات در کشور مبدأ کمتر از 300 تن هست، باز بر اساس آمارهای سازمان ملل. حالا مقایسه بکنید، جایی که حدود 9 تا 10 هزار تن تولید میشه، سطح زیر کشت از چندین کشور دنیا بزرگتره. 7-8 ماه هم روی زمین هست جلوی چشم همه کشورهای قدرتایی که اونجا رو اشغال کردن. ولی کشفیات اونها کمتر از 300 تن، در حالی که ایران بیش از 800 تن در سال کشفیات مواد مخدر داره. امروزه کشفیات مواد مخدر بدون تجهیزات روز امکان پذیر نیست. تحریم‌های ظالمانه بسیار کند کرده در بسیاری از جهات، پرسش جدی مطرحه که چرا در کشور مبدا باید این میزان کشف بشه؟ روی سطح زمین هست 7-8 ماه ولی در جمهوری اسلامی ایران 800 تن کشف میشه. دلیلش اینه که شما میتوانید ولی نمیخواید مبارزه کنید به دلایل مختلف، و ما هم که میخواییم این کار رو انجام بدیم نمیگذارید.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ما به کمک اروپایی ها نیاز نداریم و تنها خواسته ما این است که مانع مبارزه با مواد مخدر نشوند.
در خصوص کمک های جهانی هیچ کمکی جز تقدیر و تشکر صورت نگرفت که ما نیاز به اونها هم نداریم، بارها اعلام کردیم. و دوم این که ایجاد مزاحمت نکنن، بگذارن ما کارمون انجام بدیم. حتما انتظار داریم، چون ما برای جوانای اونها داریم، جوانان ما به شهادت میرسن، داریم تلاش میکنیم. اگر کمک نمیکنن، این تحریم های اونها، تحریم های ظالمانه، ایجاد مزاحمت میکنه و امکان تلاش رو از ما میگیره. مواد مخدر امروزه یکی از چند تجارت بزرگ کثیف دنیاست و با امکانات 30 سال پیش نمیشه با تلاش های امروز قاچاقچیان مبارزه کرد. حتما یه بخشش نیاز به تجهیزات نوین نسل جدید داریم.
پایان بی‌نتیجه دور ششم مذاکرات طالبان و آمریکا. در حالی که انتظار می‌رفت دور ششم مذاکرات آمریکا با طالبان نتایج تعیین کننده‌ای در پی داشته باشد، اما این دور از مذاکرات نیز بدون هیچ دستاوردی پایان یافت.
شاید حدود یک سال قبل که آمریکا با تعیین نماینده ویژه‌ای بحث صلح را در افغانستان داغ کرد، اندکی امیدواری در دل مردم این کشور برای پایان جنگ و ناامنی ایجاد شد.
ولی که امروز میان و با طالبان مستقیما مذاکره میکنن، معنایش این است که دیگه آمریکایی‌ها از پیروزی در جنگ افغانستان ناامید شدند.
شش دور مذاکره آمریکا با نمایندگان طالبان، یعنی همانهایی که خود آنها را تروریست مینامید و به همین بهانه نیز به افغانستان لشکرکشی کرده بود، مذاکره کرد. در طی مذاکرات آمریکا امتیازات زیادی به طالبان داد، از جمله با وساطت آنها معاون فعلی طالبان ملا عبدالغنی برادر از زندان آزاد شد. اما این مذاکرات حتی اندکی از آتش جنگ در افغانستان کم نکرده است، به طوری که آمریکایی‌ها در سال 2018 بمب بیشتری بر سر مردم افغانستان ریختند و طالبان هم عملیات الفتح خود را آغاز کردند. در طی 6 دور مذاکره، نخستین و مهمترین خواسته طالبان از آمریکایی‌ها برای آتش بس و صلح خروج آنها از افغانستان است.
تا که قوت‌های خارجی در افغانستان موجود باشد، در افغانستان صلح ناممکن است. باید ابتدا قوت‌های خارجی از افغانستان خارج شوند.
طالبان در طی این مذاکرات نشان دادند که اعتمادی به آمریکایی‌ها ندارند.
طالبان هیچ چیز از اینا رو نپذیرفته و اینا به دروغ میگن که ما صلح نزدیک است، صلح به میان میآید.
و البته مهمتر از همه امروز گفتگوهای پشت درهای بسته آمریکایی‌ها با طالبان خود نیز باعث نگرانی مردم و دولت افغانستان شده است.
ایالات متحده آمریکا پنهانکاری که در روند مذاکرات با طالبان داره، باید دولت افغانستان و به خصوص حکومت افغانستان در جریان قرار داده شود.
آمریکا امروز در حالی برای صلح با طالبان تلاش می‌کند که در این 18 سالی که از هجوم همه جانبه آنها به افغانستان می‌گذرد، بیش از 100 هزار غیر نظامی در این کشور کشته شدند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور نسبت به سایرین بالاتر و این موضوع به دغدغه‌ای برای خانواده‌ها تبدیل شده است، بر لزوم آسیب شناسی علل عدم جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار تاکید کرد.
استاندار مازندران گفت تعمیر بیش از 5800 خانه خسارت دیده ناشی از سیل و سیلاب استان که در ارزیابی‌ها به عنوان واحدهای مرمتی طبقه بندی شده بودند تا آخر خرداد به پایان می‌رسد.
با افزایش نگرانی‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر مصرف مواد مخدر در میان نظامیانش، کمیته‌ای ویژه برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
و در ادامه تنش میان ترکیه و آمریکا بر سر خرید سامانه‌های موشکی S-400 روسیه، آمریکا آموزش و پرواز خلبانان ترکیه‌ای با جنگنده F-35 را به طور رسمی ممنوع اعلام کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. ملی‌پوشان فوتبال ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود با هدایت مارک ویلموت سه‌شنبه برابر تیم ملی کره جنوبی به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این دیدار زیبا و تماشایی که در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شد، ابتدا آی جو هوانگ دقیقه 58 برای کره جنوبی گل زنی کرد، سپس در دقیقه 62 توپ ارسالی رامین رضاییان از روی نقطه کرنر پس از برخورد به پای کیم یونگ وون وارد دروازه کره و بازی مساوی شد. در این بازی دو بار هم توپ به که دروازه‌های دو تیم برخورد کرد، ضمن اینکه علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ایران با واکنش‌های مناسب خود بارها مانع از باز شدن دروازه تیم ایران شد. به این ترتیب کره‌ای‌ها که در 8 سال گذشته نتوانستند تیم ایران را شکستند، همچنان در حسرت پیروزی مقابل تیم ایران باقی ماندند. اما سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از تساوی تیمش برابر تیم ایران گفت نتیجه تساوی عادلانه بود. هر دو تیم بازی فشرده‌ای انجام دادند و فرصت‌های برابری داشتند. بنتو افسود تیم ایران از نظر دفاعی قدرتمند بود و شانس زیادی برای گلزنی به ما نداد. سرمربی تیم ایران هم گفت این بازی گرچه دوستانه بود اما دو تیم با قدرت بازی کردند و یک مسابقه در سطح بسیار بالا بود. ویلموتس افسود بازیکنان ایران در این دیدار عملکرد خوبی داشتند و جنگنده ظاهر شدند، ضمن که تیم ما در آینده نیز به روند بازی‌های تهاجمی خود ادامه خواهد داد. در حالی که عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس سه‌شنبه اعلام کرد منابع مالی برای پرداخت بدهی برانکو تامین شده است و سرمربی این تیم فصل آینده هم در این تیم ماندنی است، اما برانکو ایوانکوویچ در مصاحبه عجیب با سایت اسپورت نت کرواسی گفت میدانم که پرسپولیس مطالبات مرا پرداخت میکند اما این تابستان از پرسپولیس میروم. وی تاکید کرد من یک مربی هستم و پیشنهاداتی از سایر کشورها دارم. تیم فوتبال جوانان کشورمان در مرحله دوم مسابقات بین‌المللی سن پترزبورگ روسیه 2-1 تیم مولداوی را شکست داد. شاگردان سیروس پورموسوی که پیش از این مقابل تیم‌های روسیه و آرژانتین نتیجه را واگذار کرده و برابر ارمنستان به پیروزی رسیده بودند، پنج شنبه به منظور کسب جایگاه پنجم برابر برنده بازی بلغارستان و یونان قرار می‌گیرند. تمام بلیط‌های مسابقات روز نخست هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال به فروش رفت. بازی‌های این هفته از جمعه با حضور تیم‌های ایران، لهستان، روسیه و کانادا به میزبانی سالن 6000 نفری قدیر ارومیه آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در سومین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 3-0 تیم چین را شکست داد. تیم ایران که در دو بازی قبلی خود تیم‌های کامبوج و تایلند میزبان را برده بود، امروز به مصاف قزاقستان خواهد رفت. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس و البرز و سواحل دریای خزر رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در مناطقی از شمال غرب کشور مثل آذربایجان شرقی و غربی، همینطور غرب، کرمانشاه و کردستان، همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، بخشایی از استانهای فارس، کرمان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی و غربی رگبار پراکنده باران و گاهی رعد و برق رو پیش بینی کردیم که این شرایط رو در بخشایی از شمال غرب مجدداً همینطور دامنهای البرز مرکزی و غربی، ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی و به اضافه سواحل غربی دریای خزر خواهیم داشت و با توجه به اطلاعی که صادر شده، نیمه شمالی آذربایجان شرقی، جنوب قزوین، شمال مرکزی و زنجان، ارتفاعات البرز مرکزی در شمال استانهای البرز و تهران رگبار و رعد و برق با توجه به رشد ابرهای همرفتی رو خواهیم داشت، گاهی با وزش باد شدید همراه خواهد بود که با توجه به این شرایط به هموطنان عزیز توصیه میشه که جهت جلوگیری از مخاطراتی که ناشی از رویداد این سایقه و رعد و برق خواهد بود از تردد و استقرار در مناطق مرتفع کوهستانی خودداری نمایند.
امروز سه‌شنبه 22 خرداد 1398 هجری شمسی، 8 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 12 ژوئن 2019 میلادی